أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها، اللهم صل على أمتك وابنة النبي وزوجة وصي النبي صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منبر صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. در مسائل شرعی وقتی آیون فقها ها ذکر میکنند در رساله ها که اگر کسی در موردی شک کرد فلان وظیفه را دارد، منظور آقایون چه در بحث نجاست و طهارت، چه در بحث وضو، غسل، نماز، روزه و بقیه موارد، از این که اگر کسی شک کند وظیفه اش فلان کار است، منظور شک فردی است که وسواسی نیست. و همینطور اگر جایی میگویند باید شخص یقین کند که فلان کار رو حتما انجام داده، منظور یقین فرد وسواسی نیست. توضیح این مسئله چیه؟ اگر کسی مسئله شرعی بلد نیست، باید بره مسئله رو یاد بگیره و تا قبل از یاد گرفتن مسئله لازم احتیاط کنه. تو هر بابی از ابواب باشه فرق نمیکنه، نجاست و طهارت باشه، وضو باشه، غسل باشه، نماز باشه، هر چیز دیگه، تا قبل از پرسیدن وظیفه احتیاط. اما وقتی وظیفه رو دانست، باید به حدی که افراد مسئله دان مقید تلاش میکنن و فعالیت میکنن، در همون حد فعالیت کنه. مثالی عرض بکنم، مثلا در وضو مسئله رو یاد گرفته شخص که باید از محل روییدن مو، رستنگاه یا بعضی رستنگاه میگن، از اینجا بشوید تا چانه به عرض فاصله بین انگشت بزرگ تا شست، این حد رو باید بشوید، مقدار 1-2 میلی‌متر از هر 4 طرف اضافه تر بشوید تا یقین کنه به اون مقداری که باید شستشو کرده. و فرمودن اگر 1 نقطه هم نشسته باقی بماند وضو صحیح نیست، باید یقین کنه که این مقدار رو شسته. این مسئله وقتی فردی یاد گرفت، در مقام پیاده کردنش باید به اون مقداری بشوید که افراد مسئله دان مقید به همون مقدار میشویند و اونا میگن ما اطمینان داریم بعد از این مقدار شستن که دیگه هیچ جای از این بخش از وضو نشسته باقی نمونده، به همون مقدار که شخص بشوید کفایت میکنه. اگر کسی به اون مقدار که دیگران میشویند میشوید صورتش را، ولی اطمینان پیدا نمی کند که همه این قسمت شسته شده، این فرد وسواسیه، باید این شکش رو رها کنه. دیرتر از بقیه اطمینان میکنه، این اطمینانی که دیرتر حاصل میشه داخل در اون نکته نیست که آقایان فقها گفتن باید شما اطمینان کنید که همه این قسمت رو شستید. در غسل بعضی ها غسلشون مثلا نیم ساعت طول میکشه. میگیم چرا؟ میگه من اطمینان نمی کنم که مثلا پشتم آب به همه جا رسیده. اگه مسئله بلد نیست که کجا رو باید بشوید، بره بپرسه و تا قبل از پرسیدن احتیاط کنه. اما اگر مسئله رو دانست و فهمید، به اون مقداری بشوید که افراد مسئله دان مقید وقتی اون مقدار شستن میگن همه جا شسته شده. اگر به این مقدار بشوید کفایت میکنه، حتی فردی که اطمینانم نداره. این فردی که اطمینانش نمیاد در حالی که به همون مقداری که دیگران میشویند شسته است، این فرد میشه وسواسی، باید به این وسواسش توجه نکنه. پس وسواسی به کسی گفته میشود که مسئله بلده. در مقام پیاده کردن مسئله به اون مقداری که بقیه عمل میکنند، به اون مقدار عمل میکنه، ولی در این حال دیگران اطمینان دارن، این شخص اطمینان پیدا نمیکنه. این فرد باید در زندگی مانند کسانی عمل کند که مسئله بلدند و اونا به صورت متعارف اطمینان یا شک براشون پیدا میشه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون توفیق آشنایی مرحمت بفرماید و یکایک ما را در انجام این وظایف تا پایان عمر هم موفق بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. مسئله شهادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها حساس ترین مسئله است از مسائل داخلی شیعه، غیر از بجز داستان تبری های صریح از دشمنان اهل بیت. اگر او رو جدا کنید، مسئله شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها حساس ترین مسئله است که مخالفین شیعه با او سر سازگاری نمیتونن پیدا کنن. چرا؟ چون اگر تثبیت شود جریان شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و این مسئله به قول معروف تو اذهان بماسه و حل بشه برای افراد، اگر این چنین باشه پیام غیر مستقیم خودش رو داره و او اینه که این شخصیت با این ویژگی، کسانی که در صدد ظلم و ستم بر اون حضرت برآمدند و اون حضرت رو شهید کردند، به صورت طبیعی اونها نمیتوانند در میان مسلمان ها چهره های موجهی باشند، تا چه برسد که بر کرسی خلافت هم بخوان تکیه بزنن. چون این چنینه، از اوائل این مسئله در صدد بوده اند مخالفین که این موضوع رو یه جوری از بین ببرند و با این مسئله مخالفت کنند. اگر یه محققی در صدد بر بیاد و این موضوع رو سیر تاریخیشو که چگونه غیر شیعه با این مسئله در طول تاریخ برخورد کرده، سیر تاریخیشو بنویسه، خیلی داستان جالبی خواهد شد که یه همفکری بسیار جدی داشتند مخالفین شیعه که این موضوع رو لوس کنن و از بین ببرن. خب تازه ترین تلاش هایی که در حالا شبکه های ماهواره‌ای، در سایت های مختلف اینترنتی در سالیان اخیر رواج پیدا کرده، این مسئله رو شما درش میبینید که بر این موضوع خیلی تکیه کردن و تکیه میکنن تا نشون بدن که جریان رحلت حضرت زهرا سلام الله علیها یه حادثه کاملا طبیعی و عادی بوده، تا حمایت غیر مستقیم خودشون رو از موالیان خودشون بتونن انجام بدن. خب ما این تلاش های اخیر رو در این دو سه شبی که در اینجا انشاءالله توفیق تشرف در این مجلس داریم، بخوام به بعضیش اشاره کنیم و به صورت علمی و منصفانه با این نقدها و این اشکالات ما مواجه بشیم. من از عزیزانی که متصدی هستند تقاضا میکنم اولین کلیپی که در این زمینه هست رو پخش کنن، بعد خلاصه میکنیم قسمت اشکالاتی که طرح میکنن و بعد هم راجع به این موضوعی قدری گفتگو میکنیم. یه صلوات محبت بفرمایید.
سال روز افسانه شهادت فاطمه زهرا بانوی زنان بهشت رضی الله تعالی عنها در گذر تقویم ایران. تا سال 1371 هجری شمسی در روز سوم جمادی الثانی خبری از وفات و یا شهادت حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها در تقویم ایران نیست. و فقط به وفات ایشان در 13 جمادی الاولا اشاره شده است. صلى عليكم إله الكون فالتزمات من ضمائرنا. 6 سال بعد از گذشت 1366 سال از وفات ایشان، افسانه شهادت به تاریخ جمهوری اسلامی وارد شد، اما هنوز خبر قطعی نیست و این روز تعطیل رسمی اعلان نشده است. و سرانجام واقعه وفات فاطمه زهرا بانوی زنان بهشت رضی الله تعالی عنها در سال 1379 هجری شمسی رسما در مجلس جمهوری اسلامی ایران به افسانه شهادت تبدیل گشت و این روز تعطیل رسمی اعلام گردید. في قلبي كل تقي حب محتسبي حب فاطمة الزهراء فافتقرت. به راستی چگونه است که واقعی که مربوط به 1366 سال قبل می باشد و در تقویم جمهوری اسلامی ایران اصلا وجود نداشت، در کمتر از 10 سال به تقویم وارد شده و بعد از آن به تصویب رسمی مجلس می رسد و تعطیل رسمی اعلام می گردد؟
اما اکثرا می دونیم که همین داستان رو مبنایی برای گریوندن مردم و عزاداری قرار دادند. شاید اگر به 20 سال قبل برمیگشتیم نیازی نبود اصلا به این موضوع پرداخته بشه و این داستان مثل خیلی از داستانهای دیگه که هیچ پایه و اساسی ندارند داشت لای کتابهای بی اصل و سند قدیمی خاک میخورد و چون خبری از شهادت حضرت فاطمه در جامعه نبود. عبارت شهادت حضرت فاطمه توی پرانتز به قولی به تقویم‌های کشور اضافه شد و در سال 1379 عبارت به قولی هم حذف شد و شهادت حضرت فاطمه با یقین در ایران اثبات شد و در تقویم ها قرار گرفت و این روز تعطیل رسمی اعلام شد. و چند سال نگذشته بود که این یک روز هم به 10 روز تبدیل شد و ایام فاطمیه را ساختند و اماکنی به اسم فاطمیه راه اندازی کردند. پس در این صورت چاره ای نداریم جز اینکه 2 کلم حرف حساب راجع به این داستان بذاریم، چون موضوع رو اونقدر تکرار کردند که به نظر بعضی ها شهادت حضرت فاطمه از بدیهیات تاریخیه.
تعصب را کنار بگذارید، یک روشن فکر
افسانه ای که با اون بیش از 20 ساله که مردم رو میگریونند، اماکنی به اسم فاطمیه تأسیس میکنند، مراسم تعزیه میگیرند و پول مردم رو برای ساخت ذریح به چپاول میبرند. گاهی اوقات دروغهای شاخدار رو اونقدر تکرار میکنند که فراموش میکنیم دارن به شعورمون توهین میکنند.
تاریخ میفهمه که فاطمه وفات یافته. چند سال بیشتر نیست که میشنویم فاطمه شهید شده.
خب یه صلوات محبت بفرمایید. عزیزانی که در سن بیشتری قرار دارند، واهی بودن بعضی از این سخنان بلکه تمام آنچه آمد براشون خیلی روشن و واضحه، اما عزیزان جوانتر ممکنه واقعا براشون این سوال پدید بیاد که چطور یه چیزی در تقویم نبوده بعد وارد شده و عملا این رو جزء بدعت‌هایی که در جمهوری اسلامی نهاده اند حساب بکنن. ما خردریزایی که تو حرفای اینا بود رو خیلی چون بعضیش قابل ذکر نیست بهش نمیپردازیم، به صورت مختصر اعتراض این چنین کردن که شهادت در تقویم رسمی ایران نبوده و بعد هم به صورت غیر قطعی وارد شده و بعد از اینکه غیر قطعی بود حالا با تصویب مجلس هم قطعی شد و مسئله در تاریخ واقعیتش وفاته و نه شهادت. این 2-3 نکته‌ای که در این بحث ها وجود داشت. اما برسیم به بحث تقویم. عرض کردم بزرگترها خوب یادشون میاد که نه جریان شهادت حضرت زهرا، نه مجالس فاطمیه، نه دهه های فاطمیه، هیچ کدوم از اینها سابقهش 20 سال نیست. عزیزانی در مجلس در خدمتشون هستیم که سن 70 رو هم رد کردن و کاملا خاطرشون هست که از همون زمانی که بودند مجالس ایام فاطمیه چه در ماه جمادی الاولا چه در جمادی الثانیه به صورت خیلی پرشور برگزار می شده. البته انکار نمی کنیم که سالیان اخیر بر شور و هیجان این مسئله افزوده شده که اتفاقا کار درست و مناسبی است، ولی نه مسئله شهادت حضرت زهرا و نه دهه های فاطمیه و نه بزرگ داشت اون حضرت هیچ کنوم سابقه 20 ساله نداره، بلکه مال خیلی قبل تره. در تقویم ها روشنه که به خصوص تقویم های رسمی همه حقایق تاریخ رو بنا ندارن بنویسن، یک گزیده هایی رو می نویسن و افرادی هم که تنظیم میکنن اینها دقیقاً عباراتی رو به کار نمیبرن که بخواد مفهوم دقیق و روشنی رو داشته باشه. یعنی ما گاهی وفات میگیم در قبال شهادت استعمال میکنیم، گاهی هم وفات میگیم منظورمون به هر صورت کوچ کردن از این دنیاست، به نحوه کوچ از این دنیا که آیا به مرگ طبیعی است یا به صورت شهادت اشاره نداریم، در تقویم ها این چنین بوده است. برای کشف حقایق تاریخی باید به تاریخ مراجعه کنیم، نه به تقویم های رسمی. این دیگه مسئله خیلی روشنی است. خوشبختانه از سابق کتاب هایی بود، ولی در سنوات اخیر یه تحقیقات خیلی خوبی در این زمینه شده و کتاب هایی هم به عربی و هم به فارسی نوشته شده که به صورت رسمی هم چاپ شده، در اختیار افراد قرار داره. ما دو سه تا کتابش رو اینجا معرفی میکنیم که با روش کاملا علمی بدون اینکه هیاهویی به پا بکنند، در این کتاب ها به مسئله شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هم بر اساس مدارک شیعه و هم بر اساس مدارک اهل سنت رسیدگی شده. کتاب های فارسیش یه دوتاش عکسش هم اینجا دارن. یکی کتابی است که به زحمت آقای لباف تهیه شده، البته گروهی ایشون رو همراهی کردن که در کتاب نام اونها آمده، به نام دانشنامه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. انصافا کتاب ذی‌قیمتی است و ارزش خوندن داره. من هم الان در محضر این کتاب هستم و شما میتونید این کتاب رو تهیه کنید. مطالعه این کتاب حتی شما به شکل استخاره‌ای هم باز کنید، یه جاشو بخونید، براتون مطالب مفید این کتاب داره. انصافا روش زحمت کشیدن و گردآوری بسیار خوبی است. خدا اجر بده هم به آقای لباف هم به کسانی که ایشون رو در تهیه این مجموعه یاری کردن. اگر کتاب مأساه الزهراء که مال آقای جعفر مرتضی عاملی است، اگه کسی عربی بلده به اون مراجعه کنه، اگر نه ترجمه ای شده به نام رنجنامه حضرت زهرا سلام الله علیها، که این کتاب هم باز به شکل علمی این موضوع رو مورد بررسی قرار داده. کتاب سوم کتابی است که اصل عربیش الان من در خدمتش هستم، به نام الهجوم علی بیت فاطمه، که پشت جلدش نوشته که طبع بیروت و لبنانه. کتاب مال داخل ایران نیست. این کتاب بسیار قویه از جهت علمی، مباحث تخصصی و فنی هم داره که به درد شاید خیلی از افراد عادی نمیخوره. این کتاب نه ترجمهش بلکه در حقیقت یه برگرفته نکات اصلی از این کتاب رو شما اونجا عکسش رو ملاحظه میکنید، به نام کتاب هجوم به خانه صدیقه طاهره، که الان من باز این کتاب رو در خدمتش هستم. تناسبی نداره این کتاب با اصلش از نظر حجم. علتش اینه که خیلی از مباحث این کتاب تلخیص شده، بعضی از اونها هم به خاطر فنی بودن و اینکه فقط برای بعضی از محققین قابل استفاده است حذف شده. اما این کتاب برای عموم افراد قابل استفاده است و انصافا کتاب مفیدیه. چاپ رسمی هم داره، شابک هم داره و میشه این کتاب رو شما تهیه کنید. بسیاری از شبهات حول شهادت حضرت زهرا از نظر تاریخی در این کتاب ها بررسی شده. خب اما ما به بخشی از آنچه که در این کتاب ها آمده فقط یه اشاره‌ای بکنیم. پس ما میخوایم ببینیم تو تاریخ آیا آنچه که گفتند که ما قبلا نمیشنیدیم شهادت رو، چند سالی میشنویم تاریخ میگه حضرت وفات پیدا کرده و نه شهادت، میخوایم بهش یه مقدار رسیدگی کنیم. اثر اعتقادیش هم ابتدا عرض کردیم، این است که وقتی شهادت حضرت زهرا تثبیت بشه در اذهان، روشن میشه که حقانیت از آن کیست بعد از رسول گرامی خدا. خب با این مقدمه‌ای که عرض کردیم، حالا میخوایم وارد بیان مدارک تاریخی بشیم. یه مقدمه‌ای رو من عرض بکنم، شما برای حقایق تاریخی لازم نیست که در تک تک حقایق و در جزئیاتش دنبال یه مدارک خیلی زیادی بگردید و مسئله رو بخواید به تواتر اثبات بکنید، به خصوص موضوعاتی که اصلا در تاریخ یه قدری جنبه امنیتی هم داره واسه حکومت‌ها. حکومت‌ها هر حکومتی تفاوت نمی‌کنه، امنیتی ترین مسئله‌ای که دارن اینه که افرادی حرکت بکنن و مشروعیت اونا رو زیر سوال ببرن. اگر مشروعیت یه حکومتی رو زیر سوال ببرند یه گروهی یا فردی حتی این کار رو بکنه، باش برخورد بسیار تند میکنن. فرق هم نمیکنه شرق غرب، حکومت‌های دموکراتیک غیر دموکراتیک، از این جهت تفاوت الان گذشته، حکومت پادشاهی، حکومت غیر پادشاهی، دستگاه خلافت، غیر خلافت، اصولاً حکومت‌ها این مسئله رو روش حساسن که افرادی که تحت سیطره‌شون هستن اونا رو دارای حق حاکمیت ببینن. در طول تاریخ اسلام بعد از رحلت رسول خدا تا به امروز، عمده حکومت‌هایی که بودن غیر از جریان صفوی، از صفویه تا به امروز در ایران، بقیه حکومت‌ها یا رسماً حکومت‌های طرفدار خلافت اهل خلافت رسمی اسلام بودند، یعنی مسلمان‌ها بودند، یا اگر هم این چنین نبوده خیلی ملاحظه می‌کردند مسئله رو. مثل فرض کنید حکومتی که آل بویه داشتند، آل بویه گرچه شیعه بودند اما اینها یه حاکمیتی در ذیل دستگاه خلافت داشتن. اصل و اساس مشروعیت دستگاه خلافت رو نمی شده زیر سوال ببرن و الا خودشون از بین می رفتن. حرکت های مختصری انجام گاهی می دادن، اما به هر صورت مسائلی که از این قبیله میشه مسئله امنیتی. مسئله امنیتی هم به صورت طبیعی مدارکش نباید زیاد باشه، دقت میفرمایید، نباید زیاد باشه. این نکته رو من روش تأکید میکنم چون به درد فهم خیلی از چیزهای تاریخ میخوره. برای یافتن حقایق در این زمینه شما گاهی از بعضی اشارات باید خیلی نکات بفهمید، از بعضی اشارات باید خیلی نکات متوجه بشین که این مسئله پشت سرش خیلی از حقایق وجود داره. در مورد شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، از ابتدا اهل سنت در صدد انکار، تحریف و از بین بردن مدارکش بودن. کتاب‌های متعددی رو شما می‌بینید الان توی شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید، یه چیزایی رو مثلا در بحث ظلم به حضرت زهرا خود ابن ابوالحدید سنی از کتابای سنی نقل میکنه. کتابای سنی الان در اختیار هست، یه همچین چیزی توش وجود نداره، اصلا یه همچین عباراتی نیست. معلوم میشه که صلاحتونشان حذف کردن، عباراتی رو تغییر میدن. توجه کردین؟ عبارات تغییر میدن. لذا آدرس دادن از کتابای اهل سنت خیلی از اوقات لازمه که گفته بشه که این مال طبع کجا، سال کجا، سال کی، و به صورت خیلی دقیق آدرس داده بشه. و الا یه قضیه ای رو من عرض بکنم. یه روزنامه نگاری الان از تو مصر خیلی هم معروفه به نام محمد حسن هیکل، خیلی هم قدیمیه، شهرت جهانی هم داره. این یک کتابی نوشت به نام حیات محمد صلی الله علیه. تو این کتاب داستان یوم الدار رو نوشت، جز زندگانی پیغمبر خدا، که حضرت وقتی مبعوث شدند جمع کردن فامیل خودشون و عشیره خودشون و یه آبگوشتی هم دادن و در اونجا اعلام کردن نبوت خودشون رو و فرمودن کسی که به من ایمان بیاره اولین نفر او وزیر منه، وصی منه، جانشین منه. سه بار حضرت اعلام کردن، هیچ کس غیر از امیرالمومنین علیه السلام پاسخ نداد. بار سوم پیغمبر خدا فرمود ان هذا اخی و وصی و خلیفتی فاسمعوا له و اطیعوه. این آقا هم وصی منه، هم خلیفه منه، هم وزیر منه، حرف او رو بشنوید، از او اطاعت کنید. بعد هم قریش به طعنه و به مسخره به ابو طالب پدر امیرالمومنین گفتن که حواست باشی که از این بعد به حرف پسرتو گوش بدی. اینو نوشت این آقای محمد حسن هیکل تو کتابش. یه قشقرقی تو عالم اسلام به پا شد و حمله های شدید به همچین آدمی شد. در چاپ دوم این کتاب رسما حذف کرد، البته یه آدمی بود که تو روزنامهش نوشت که امکان هازا، بله امکان هازا خیانتن فعل تاریخ لا علا ناقله. اگه این مسئله خیانته، تاریخ رو باید خائن دانست، نه منی که نقل کردم. در این حال شما این رو میبینید که در چاپ دوم این کتاب کلن این داستان حذف شده. توجه کردین؟ تو چاپ دومش اصلا وجود نداره این کتاب. این روش برای جریان حضرت زهرا سلام الله علیها بوده، بهش شکل حذفش، به شکل تحریفش، به صورتهای مختلفش. از این نظر نباید ما فکر کنیم که تمام جزئیات مربوط به مظالمی که ما راجع به حضرت زهرا نقل میکنیم تمام اینا تک تک باید تو کتابای زنیان پیدا بشه. اگه بخواست پیدا بشه که اونا دیگه نمیتونستن بین خودشون حتی مسئله خلافت رو ترویج کنن. لذا باید خیلی به اشارات اونها توجه میکنیم. حالا در این حال گهگاه خدای متعال اجازه داده که دست بعضیشون خط بخوره، یه چیزایی رو میگن، همون مواردی که ما هم در کتب خودمون داریم. این نکته رو بگم که جزئیاتی که در مورد شهادت حضرت زهراست، از داستان در و دیوار، شکستن پهلو، سیلی، ظلم، غصب و جریان بازوی حضرت زهرا و شهادتی که پس از این حوادث و به خاطر این حوادث اتفاق افتاده، از کتب شیعه کاملا قابل اثباته. آدمایی که اهل تتبع باشن کاملا این مسئله رو میتونن در کتب شیعه پیدا کنن و خدا خیر بده به مؤلف این کتاب الهجوم علی بیت فاطمه مداره که این مسئله رو از کتب مختلفه به خصوص شیعی جمع کرده، تا اونجایی هم که میشده از کتب اهل سنت آورده. البته به صورت طبیعی خیلی از جزئیات هم اونجا نیست، اما یکی از روشنترین مواردی که ما بهش رسیدگی کنیم این روایته، که این روایت رو هم مرحوم شیخ صدوق در کتاب امالیش آورده. و جالب اینی که این روایت رو ابراهیم ابن محمد جوینی که از علمای قرن 7 و 8 اهل سنت در کتاب فرائد السمتینش هم آورده. این جوینی یه آدمیه که در سنی بودنش هیچ تردیدی نیست. در بین اهل سنت یک کسی است به نام ذهبی، اینو من بگم، ذهبی یه آدمیه که جز شاگردان همین جوینیه، اما عجیب آدم متعصبیه. در تذکرات الحفاظش، در کتاب‌های دیگرش، او یه آدم رجالیه، یعنی روات، راویان حدیث رو راجع بهشون بحث میکنه. کاملا روشنه که ذهبی، هر کسی یه طعن مختصری به بعضی از صحابه نقل کرده باشه، اون راوی رو ولو سنی باشه تضعیف میکنه. خیلی هم روشن تو کتابش مینویسه که مثلا فلانی یه آدم غیر معتبری، مثلا معتبرش میدونم ولی من او رو معتبر نمیدونم چون فلان حدیث رو نقل کرده راجع به فلان صحابه که در قدح اوست. حتی این آدم ناسبی، این ذهبی، اگر کسی بعضی از فضائل امیرالمؤمنین رو نقل بکنه، اون فضائلی که یه خورده مشهور نیست، اگر اینو نقل بکنه میگه این آدم دروغگوه چون این حدیث رو داره راجع به علی ابن ابی طالب نقل میکنه. دقت کردین؟ چون یه همچین حدیثی رو نقل میکنه. ذهبی همچین آدمی است. ذهبی راجع به این جوینی میگه شیخ المشایخ، الامام الکبیر، المحدث الاوحد الاکمل. توجه کردین؟ با یه همچین اوصافی او رو میستاید. این آقای جوینی که ایرانی هم بوده، ولی طرف های جوین بین سبزوار و نیشابور همون طرف هاست، اهل اونجا بوده. این کتاب فرائد و سمتنگ داره، روایتی از وجود شریف رسول گرامی خدا آورده که مرحوم صدوق هم این روایت رو ذکر کرده. روایت خیلی طولانیه، ما بخشی از این روایت رو عرض میکنیم. اول روایت راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها هاست که پیغمبر مکرم خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه و سیدت و نساء العالمین من الاولین و الاخرین. فاطمه برترین زن عالم جن و انس است، از پیشینیان و از بعدی ها، گل سرسبد همه زنان عالم. هی بزعت منی و ثمرت فؤادی و روحی التي بین جنبی، پاره از منه، میوه قلب منه، اون جان من است که بین دو پهلوی منه. این موارد در اول روایت هست، اما بعد این مطلب رو داره. البته اعراب اول اشتباه است. و انی لما رأیتها ذکرت ما یصنع بها بعدی، اما من پیغمبر خدا وقتی به زهرایم می نگرم به یاد آنچه پس از من با زهرایم انجام می دهند می افتم. که انی بها و قد دخل الظل بیتها، گویا میبینم که ذلت وارد خانه او شده است. خود فاطمه سلام الله علیها تو شکوه هایی که داشت با پدر بزرگوارش که تا وقتی تو زنده بودی مادر بین مردم عزیز، اما قد کان بعد که انباء و هم بسد، خیلی خبر بعد از تو بابا اتفاق افتاد، ما اون عزت رو از دست دادیم. پیغمبر خدا می فرماید من به یاد همون مسئله می افتم. و تو حکت حرمتها، احترام او شکسته می شه. و غصبت حقها، حق او غصب می شود. و منعت ارثها، او از ارثش ممنوع می شود. و کسر جنبها پهلوی او شکسته میشه و از قطعت جنین او سخت میشه و هیه تنادی یا محمدا فلا تجاب فریاد میزنه بابا یا رسول الله مدادم برس، اما هیچ کس جواب او رو نمیده و تستغیفو فلا تغاف از مردم طلب کمک میکنند اما کسی به کمک و فریاد رسی دخترم نمیاد. فلا تزال بعدی محزونتن مکروبتن باکیه، بعد از من هم او در حالی که غمناکه، ناراحته، گریانه، ایامش رو این چنین میگذرونه. ثم ترى نفسها ذلیلتن بعد ان کانت فی ایام ابیها عزیزتن، این میبینه خودش رو چه عزتی داشت با به چه ذلتی به ظاهر افتاده. بعد عباراتی تو روایت داریم تا میرسه به جان فم یبتدع به حل و جعفت و مرز، از یه جا دیگه اون درد شدید بر زهرای من آرز میشه. فتو مرز یعنی چی؟ شما یه وقت بیماری راه میری کاراتو انجام میدی، اما تو مرز یعنی دیگه بستری میشه و دیگه باید مورد پرستاری قرار زهرای من بستری می شود و باید از او پذیرایی کنند. فتقول عند ذلك یا رب انی قد سئمت الحیات و تبرمت به اهل دنیا. تو این حالت هست که زهرا درگاه خدا که میخواد مناجات کنه میگه خدایا من از این زندگی خسته شدم، قد سئمت الحیات تبرمت به اهل دنیا، من از این مردم دنیا بیزارم بیزار. فالحقنی به ابی فیلحقها الله عز و جل بی، خدایا منو به پدرم ملحق کن، خدا هم دعای او رو مستجاب میکنه به منش ملحق میکند. فتکون اول من یلحقنی من اهل بیتی، اولین کسیست که از اهل بیت من به من ملحق میشه. فتقدم علی محزونتن مکروبتن مغمومتن مغصوبتن مقتوله، بر حالی بر من وارد میشه با دل پرغصه، با دل شکسته، در حالی که غمناکه و حقش همچنان غصب شده و مقتوله در حالی که کشته شده است. فاقول عند ذلک، من هم در عالم برزخ اونجا نفرین میکنم، میگم اللهم لعن من ظلمها و عاقب من غصبها و ذلل من اذلها و خلد فی نارک من ظلمها و خلد فی نارک من ضرب جنبها حتی القت ولدها. خدایا اون کسی که به پهلوی فاطمه من ضربه زد، اون ضربه‌ای که سبب سقط شدن فرزند او شد. فتقول الملائکه عند ذلک آمین، ملائکه هم با من آمین میگن. زهرا پشت دره نانجیب جسارت کرد که چرا علی تو رو فرستاد پشت در، چرا تو آمدی؟ زهرا سلام الله علیها فرمود شقاوت تو، جسارت تو منو برانگیخته تا از امام زمانم دفاع کنم، بیام پشت در با تو سخن بگم بلکه تو حیا کنی. اما کاری کرد اون نانجیب که ناگهان پشت در فریادش بلند شد یا ابتا هاکذا یفعل بابنتک و حبیبتک. بابا بنگر ببین با دخترت چه می کنند، با پاره جگرت چه می کنند. یا ابتا ماذا لقینا بعدک من ابن الخطاب ابن ابی قحافه. بابا سر از خاک بردار و ببین